استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد در این 60 دقیقه. پیام تازه رهبر طالبان در مورد حقوق زنان و دختران. در این پیام روی کار و آموزش بانوان تماس گرفتن نشده. برای بانوان افغان این پیام به چه معناست؟
دو طرف شاید یک سری از مسائل را آزاد ماندن یا حق و حقوق برای خانم ها قائل شدن، ولی اصل هدف خانم ها بیشتر سر آموزش و کار است.
گروه در امریکا با امضای نامه ای از دولت کشورشان خواستند تا روند خروج افغانهای آسیب پذیر را دراز مدت سازد. اما این روند چگونه میگذرد؟
پروسه که هست فعلا ضعیف است، واقعیت ضعیف است، باید اینا تیز کنند به خاطر که زندگی ما واقعیتش بسار به خطر است.
محدثه میرزایی نخستین پیلوت زن در خطوط هوایی تجارتی افغانستان است که زندگیش در 15 اگست امسال دگرگون شد.
اون روزی که طالبان به کابل حمله کردن، من در میدان هوایی بودم و پرواز داشتم به استانبول. اون روز بسیار روز دردناکی بود به من.
نگرانی امریکا از آنچه فعالیت‌های نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین دانسته شده. در نیمه دوم این ساعت تکرار برنامه صحت و زندگی. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
رهبر طالبان فرمان را در مورد حقوق زنان صادر کرد. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در مورد این کشور با مقامات ارشد قطر گفتگو کرده و موارد بیشتر ابتلا به اومیکرون در ایالات متحده گزارش شده. سلام، خوش آمدید. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان امروز بالای عملی شدن برخی از حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تأکید کرده. در ماده نخستین فرمان که امروز پخش شد آمده است که رضایت دختران هنگام نکاح ضرور است، در صورتی که به گفته رهبر طالبان خطر فتنه و فساد در آن نباشد. در ماده دوم فرمان گفته شده که زن مال نیست بلکه انسان آزاد و اصیل است و بد دادن دختران در بدل صلح مجاز نیست. در فرمان به طالبان، بزرگان قوم و علمای دین دستور داده شده که در این موارد اقدامات جدی کنند. در این فرمان در باره حقوق آموزش و کار زنان چیز مشخص گفته نشده. پس از افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایات و اکثریت کارمندان زن اداره های دولتی از حق آموزش و کار محروم شدند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان به تازگی در پیام صوتی گفت که تعلیم به زن و مرد مسلمان فرض است، اما شماری از زنان میگویند که منتظر اقدامات عملی حکومت طالبان در ایجاد زمینه آموزش و کار بر دختران و زنان هستند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که یکجا با شرکایش زیانمندترین افراد در افغانستان را یاری می‌رساند. اوچا امروز در توییتر خود نوشت که هرگز شهروندان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، حدود 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. پس از آن که نزدیک 4 ماه پیش طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، ایالات متحده نزدیک 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. کمک‌های مالی جهان با افغانستان قطع و این کشور با فقر بیشتر و بحران اقتصادی روبرو شد. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با مقامات ارشد قطر در مورد افغانستان صحبت کرده. آقای وست امروز در توییترش نوشت که در مورد آینده افغانستان با محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر امور خارجه قطر و محمد المسند مشاور امنیت ملی قطر که از متحدان نزدیک امریکاست گفتگو کرده، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداده. قطر میزبان دفتر سیاسی طالبان است و از نشست‌های بین طالبان، افغان‌ها و آمریکایی‌ها نیز میزبانی کرده. تامس در روایل این هفته با هیئت بلند پایه طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دو روز گفتگو کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به همتای روسش سرگی لاوروف گفته که امریکا می خواهد روسیه نیروهای خود را از نزدیک مرز اوکراین بیرون کند و بعد دنبال راه حل دیپلماتیک در خصوص رفع تنش‌ها در منطقه باشد. بلینکن و لاوروف دیروز در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم ملاقات کردند. این دیدار بعد دنبال تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیک مرز اوکراین صورت گرفته. بلینکن در نشست خبری به مسکو هشدار داد که اقدام نظامی روسیه علیه کشور همسایه‌اش اوکراین هزینه‌های سنگین در قبال خواهد داشت.
در ملاقات با وزیر خارجه روسیه بسیار واضح گفتم که تهاجم روسیه به اوکراین عواقب جدی خواهد داشت، از جمله اقدامات اقتصادی با تاثیرگذاری بالا که ما در گذشته از انجام آن خودداری کرده بودیم.
آنسو لاوروف به بلینکن گفته که مسکو به ضمانت‌های امنیتی طولانی مدت نیاز دارد که گسترش ناتو به سمت شرق را متوقف کند. و موارد بیشتر ابتلا به اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا در ایالات متحده گزارش شده و هند نیز دیروز اولین موارد ابتلا به آن را ثبت کرد. در سراسر جهان کشورها با وجود خستگی عمومی حدود 2 سال پس از همگیری ویروس کرونا و وضع مجدد محدودیت ها آغاز کردند. اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا به صورت در سراسر جهان گسترش یافته و اکنون در 4 ایالت امریکا شناسایی شده. مقامات صحی امریکا گفتند هر 8 مورد مثبت در نزد بیماران است که به گونه کامل واکسین شدند و علایم آنها خفیف بوده. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:08 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان با نشر پیام تازه در مورد زنان و دختران به کار و آموزش بانوان و نگرانی های عمده نپرداخته است. این فرمان او 6 ماده دارد که بیشتر به موضوع های نکار، رضایت، منع بد دادن دختران و حقوق زنان بیوه پرداخته شده. جزئیات را از همکارم بگیریم که این حالا در خط تلفن با ماست.
پس از نزدیک به 4 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان و خواستهای پیاپی جامعه جهانی از طالبان برای تأمین حقوق زنان، ملا هبت الله رهبر گروه طالبان نخستین فرمان را برای آنچه که او تأمین حقوق زنان میگوید صادر کرد. اما این فرمان هم در برگیرنده حق کار و حق آموزش زنان و دختران، دو خواست مهم زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست. در ماده نخست فرمان ملا هبت الله رضایت دختران بالغ برای نکاح ضرور خوانده شده و آمده است که هیچ کسی زنی را با زور به نکاح مجبور نمیتواند. اما قیدی که در این ماده وجود دارد در میان نبودن خطر فتنه و فساد است، اما هیچ تفسیر و توضیحی در این باره داده نشده. ماده دوم بد دادن دختران را ممنوع کرده است و نگاشته است که زنان مال نیستند، بلکه انسان‌های آزاد و اصیلند. بد دادن دختران یکی از سنت‌هایی است که در برخی از بخش‌های کشور هنوز هم رایج است. اما در اینجا هم برای دختران بالغ سن و سالی برای عروسی تعیین نشده، موضوعی که از دید فعالان حقوق زنان و حقوق بشر بسیار مهم است. هیدر بار مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر در واکنش به داشته های این فرمان برادی آزادی میگوید که بیشتر این فرمان با عنوان تامین حقوق زنان زیر موادی میچرخد که برای عروسی و ازدواج زنان انتخاب شده و پیش از این نیز در احکام شریعت وجود داشته است. موضوع دیگری که در این فرمان با آن پرداخته شده، آزاد بودن زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشتش پس از گذشتاندن حد شرعی 4 ماه و 10 روز و یا وضع حمل است. در این ماده گفته شده است که پس از مرگ شوهر، برادر شوهر یا کسی دیگر زن بیوه را به زور به نکاح گرفته نمیتواند. ماده 4 این فرمان میگوید گرفتن مهر از شوهر حق شرعی زن بیوه است و ماده 5 هم زن را شریک میراث در مال شوهر، فرزندان، پدر و دیگر اقاربش میداند و میگوید کسی نمیتواند زن را از این حقش محروم کند. در ماده 6 هم گفته شده کسی که چند زن دارد مکلف است حقوق هم از آنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بینشان عدل قائم نماید. دیدگاهی که با باور مدافعان حقوق زنان تازگی ندارد و همه بر بنیاد احکام اسلامی و شریعت پیش از این نیز وجود داشته است. ملا هیبت الله رهبر حکومت طالبان از وزارت حج و اوقاف و وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته تا در راستای نهادینه کردن مواد این فرمان گام بردارند. در پایان رهبر حکومت طالبان به صدر محکمه دستور داده به عریضه های زنان به ویژه درباره حقوق بیوه ها رسیدگی کند و در این باره بی‌پروایی نکند. اما آنچه که نگرانی مدافعان حقوق زن را برانگیخته است تعیین نشدن سن مناسب برای ازدواج و همچنان نبود تازگی در داشته های این فرمان است.
تشکر. پیام تازه ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان که خبرنگار رادیو آزادی در مورد آن جزئیات داد. در این فرمان 6 ماده‌ای درباره حق آموزش و کار زنان چیز مشخص گفته نشده. پس از افتادن کابل به دست طالبان در 15 اگست شاگردان دختر بالاتر از صنف 6 در بسیاری از ولایت ها و اکثریت کارمندان زن در اداره های دولتی از حق آموزش و کار محروم شدند. گفتگو کردم با مریم کریمی از فعالان حقوق زنان افغان و نخست پرسیدم که این پیام رهبر طالبان که امروز نشر شد به چی معناست و میگوید
مبنا به گفته مقام رهبری امارت اسلامی به مسئولان امارت اسلامی مخصوصاً علمایشان و بزرگان قومشان که اعلام بکنن در مورد که دختران نباید به زور داده شود و زور نکاح شود و زور و اجبار نباشه در بدل یا در بد داده نشود و این مسائل بسیار یک چیز جالب و نو هست برای ما و این تفاوت‌هایی که دستورات قبلی اینا بودن مسائل شرعی قبلی اینا با حال تفاوتشان بسیار زیاد هست و این برای ما خیلی جالب و جدید هست و این امکان داره که مسائل دیگه وجود داشته باشه، مثلا اینا بخواهن به خواسته های دیگه ایشان برسن یک گپ فعلا بزنن و برای بعدا متاسفانه حکم اجرا نکنن و این که بر یک دفعه نظریاتشون 360 درجه تغییر یافته این هم غیر قابل قبول نیست. یعنی فکر کنین عقاید و نظریات خودشون به یک بار 360 درجه تغییر دادن، یا که میگن زن مال نیست نباید به حساب پولی به در بدل پول داده شود یا انسان آزاد است و خودش باید انتخاب بکنه و این مسائل و اینها یک چیز بسیار جدید در حکومت یا احکام شرع امارت اسلامی هست و اینقدر قانون بسیار سریع تغییر دادن احتمال هست مبینش کدام گفته های یا مسائل باشه. شاید اصلا اینا یک به حساب دستاویز باشه برای رسیدن به اهداف دیگه ای که و بعدن بعد از رسیدن اهدافشان بخواین پس این قوانین تغییر بدن.
بله بانو کریمی، رهبر طالبان بدون اشاره به حق آموزش و کار بانوان با این پیام آیا خواسته به نحو به نگرانی زنان و دختران و همچنان جامعه جهانی پاسخ داشته باشه؟
چون خانم ها یک قشر مهم جامعه هست و تظاهرات های در مورد حق و حقوقشان هم اخیراً بسیار زیاد کردن و جامعه جهانی نیز نگران این موضوع حق و حقوق خانم ها هست، به خاطر همین ای طالبان خواستن که فرض مثال رضایت اینها رو بگیرن، رضایت جامعه جهانی رو بگیرن، رضایت دختر خانم ها رو بگیرن، چون خانم ها بسیار نگران
نگران این موضوع هستن خواستن اینا از نگرانی در بیارن یا از تظاهرات ها یا مظاهره هایی که میکنن اینا کمتر شود، چون خود اینها این مسائل جای نگرانی برای به رسمیت شناختن و آینده حکومت امارت اسلامی است. و از طرفی متاسفانه ملا هبت الله خونزاده شان در مورد کار و آموزش بانوان هیچ نگفته، یعنی از اون طرف شاید یک سری از مسائل را آزاد ماندن یا حق و حقوق برای خانم ها قائل شدن، ولی اصل هدف خانم ها بیشتر سر آموزش و کار است که چون نیمه پیکر جامعه خانم هاست. و جالب است که تا بالا در مورد این مسئله چیزی نگفتن و چیز امیدوار کننده ای مسائل امیدوار کننده ای را ناوردن و هیچ وعده وعیدی به دختر خانم ها در کل بانوان ندادن. این هم خودش یک مسئله بسیار کلان است. نمیخواین که خیلی پیشروی کنن در مورد این مسئله که فردا ملامت بیشتری شون اگر احیانا به مو قوانینی خودشون وضع کردن به حساب تطبیق نکنن و قوانین بیشتر زیر سوال میرن.
و در پیام تازه ملا هبت الله اخندزاده از کار آموزش بانوان چیزی گفته نشده. آیا زنان و دختران به نحو امیدوار هستند که طالبان برایشان در آینده حقوق اساسی را بدهند؟
اگر واقعا مسائل که اینا تصویب کردن و به ارگان‌های مربوطه اعلام کردن، اگر واقعا بخواین تطبیق بکنن به نحو احسن در امی حد، هم بسیار جای امیدواری هست که این حکومت واقعا در حال تغییر هست. ولی اگر نه، اینها یک دستاویز باشه، یک دست نشانده باشه برای رسیدن به یک هدف دیگهشان و بعداً باز پس و برگردن به محالت اصلیشان، این واقعا جای نگرانی هست. حالا ما امیدوار هستیم که اینا خودشان بسازن و تغییر بکنن، اما تغییر به یک باره و به یک قسم بسیار برای خودشان هم سخت است، برای حکومتشان و تطبیقشان هم برای خودشان سنگین تمام میشه، اما خب برای مردم هم بسیار سخت است که اینا بخواین با مو فکر و مفکوره قدیم خودشان بمانن و کار بکنن.
مریم کریمی از فعالان حقوق زنان افغان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یک و 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برنامه غذایی جهان میگوید که افغانستان در حال نزدیک شدن به روزهای بد بحرانی است. به گفته این نهاد، نیاز به کمک‌های بشری در افغانستان 3 برابر بیشتر شده و با آغاز فصل زمستان به حد نهاییش خواهد رسید. برنامه غذایی جهان از تمامی نهادهای بین المللی میخواهد که برای کمک به نیازمندان در افغانستان بشتابند و با آنها همکاری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهر کابل به عنوان پایتخت افغانستان جاییست که چند پیش نزدیک به 6 میلیون انسان زندگیشان را به پیش برده و می توانستند یک لقمه نان را دریافت کنند، اما این انسان ها با یک وضعیت بد بشری روبرو هستند. اینجا یک زن نسبتاً کهنسال در بین بازار به کمک دخترش از آبرین جاده می خواهد تا یک پاکت روغن کوچک برش بخرند. ممکن بیشتر مردم در این شب و روز در مناطق مختلف افغانستان با این سرنوشت روبرو باشند، زیرا به اساس گزارش ها از نزدیک به 33 میلیون جمعیت این کشور 23 میلیون آن به مواد خوراکی و کمک های عاجل نیاز دارند. محمد زمان یک دکان مواد خوراکی در جلال آباد دارد. او میگوید در حالی که امنیت در تمام کشور تامین شده است، اما نان پیدا نمی شود.
نیمی مواد را به نصف قیمت و نیمی دیگر را به توان بفروش رسانم. وضعیت امنیتی خوب شده و دزدی هم گم شده است، اما نان و مردم هم گم شده است.
در همین حال سازمان جهانی غذای ملل متحد میگوید که روزهای بعد بحران در افغانستان در حال نزدیک شدن است. با گفته مری آلان مگروتی نماینده برنامه جهانی غذای ملل متحد برای افغانستان، آنان از بروز نتایج بد بحران در افغانستان نگرانی دارند. او میگوید نیاز است تا در حال حاضر نیازمندی های بشری از موضوعات سیاسی جدا شود و مردم بیگانه افغانستان و کودکانی که زندگیشان با خطر روبرو است نباید به سبب مشکلی که در این کشور پدید آمده است از گرسنگی جان بدهند. سازمان جهانی غذا میگوید که در حال حاضر نیازمندی های بشری در افغانستان در تناسب با گذشته 3 برابر بیشتر شده است و با آغاز شدن فصل زمستان به حد نهایی خود خواهد رسید. با اساس آمار ارائه شده از این سازمان 23 میلیون انسان در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند که برای حل این مشکل در سال 2022 باید 2.6 میلیارد دلار با این کشور کمک شود. این سازمان یک بار دیگر از وضعیت زندگی 3.2 میلیون کودک هشدار می‌دهد که با سوء تغذیه روبرو هستند و تأکید می‌کند که هرگاه کمک های عاجل برایشان نرسد زندگیشان با خطر روبرو خواهد شد. حکومت طالبان این نگرانی ها را در مورد بحران بشری در افغانستان به جا می‌داند و از این موقف سازمان جهانی غذا استقبال می‌کند که کمک های بشری نباید شکار موضوعات سیاسی شود. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما بین ملی تولن مقتدر اقتصادی هیوادونه باید جامعه جهانی، کشورهای مقتدر جهان و سازمانهای بشری در همه این بخش ها افغانان را کمک کنند و برای از بین بردن این مشکل همکاری لازم صورت گیرد.
در کنار بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، سقوط ناهنگام حکومت گذشته، توقف کمک ها، وضع تحریم های اقتصادی بر حکومت طالبان و بر علاوه فرار سرمایه از این کشور، خشکسالی نیز با بحران بشری در این کشور افزوده است. کاهش مواد خوراکی از یک طرف و از بین رفتن نظام سیاسی کشور از سوی دیگر از یک وضعیت بد و دلخراش مردم افغانستان در آینده حکایت میکند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، حالا 1:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مسائل افغانستان را تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد، اما بپردازیم با یکی از مسائل جهانی، این که مارک میلی رئیس کمیته لوی دریستیس های امریکا میگوید فعالیت های نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین به گفته او نگرانی های زیاد را ایجاد کرده. همزمان انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هشدار داده که تهاجم بر اوکراین برای مسکو خیلی گران تمام خواهد شد. مقیم نایب جزئیات میدهد.
مارک میلی رئیس کمیته لوی دریستیس امریکا گفته است که فعالیت های نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین نگرانی های زیاد را به بار آورده است. میلی دیروز پنجشنبه در جریان برگشت از سیول پایتخت کره جنوبی به واشنگتن به خبرنگاران امراهش این سخنان را گفت، اما او از اظهار نظر درباره این احتمال که اگر روسیه بر اوکراین حمله نظامی کند امریکا چه گزینه را روی دست خواهد گرفت خودداری کرد. این مقام ارشد نظامی امریکا بر اهمیت تمامیت ارضی اوکراین برای واشنگتن و پیمان ناتو تاکید کرد. مارک میلی افزود در اوکراین منافع مهم امنیتی ایالات متحده و کشورهای عضو پیمان ناتو نهفته است. اوکراین در سال 1991 میلادی آزادی خود را پس از همپاشی شوروی سابق به دست آورد. رئیس کمیته لوی دریستیس امریکا در زمان این سخنان را بیان می‌کند که انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا از روسیه خواسته تا نیروهای خود را که در نزدیکی سرحد با اوکراین جابجا کرده از این منطقه دور کند و برای حل افزایش تنش‌ها راه دیپلماتیک را در پیش گیرد. بلینکن هشدار داده که روسیه در صورت تهاجم به کشور همسایه خود بهای گزاف خواهد پرداخت. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا این سخنان را دیروز پس از دیدار با سرگی لاوروف همتای روسی خود در استاکهلم سویدن در آشیه اجلاس وزرای خارجه سازمان کشورهای عضو امنیت و همکاری اروپا بیان کرد. گفتگوی وزرای خارجه امریکا و روسیه یک روز بعد از نشست وزیران خارجه ناتو در شهر لیگا پایتخت لاتویا صورت میگیرد. انتونی بلینکن در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو گفت به نظر می رسد که فعالیت های نظامی روسیه تلاش است برای بی‌ثباتی اوکراین از داخل. اوکراین و کشورهای غربی می گویند روسیه هزاران سرباز و تجهیزات نظامی را پس از اوایل امسال در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. روسیه که جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین را حمایت می کند، داشتن طرح برای حمله بر اوکراین را رد کرده است. در مقابل مسکو مدعی است اوکراین و عامیان غربی و تنش‌ها را افزایش می دهند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
بله شنونده عزیز، برنامه صحت و لحظات بعد در نیمه دوم نشر خواهد شد و در این برنامه در مورد بیماری زردی بحث شده با یکی از متخصصان. همچنان از گزارش های ویژه انتخابی ما میتونین در اینترنت سر بزنین و در این مورد که گروه در امریکا با امضای نامه از دولت کشورشان خواستند روند خروج افغان های آسیب پذیر را دراز مدت سازند هم ببینید و بخونید. پیش از آن بریم به یکی از مسائل دیگری که به یک پیلوت افغان اختصاص دارد. محدثه میرزایی نخستین پیلوت زن در خطوط هوایی تجارتی افغانستان است که زندگیش مانند هزاران افغان دیگر در 15 اگست امسال دیگرگون شد. او در میدان هوایی کابل برای سفر کاری آماده می شد که طالبان وارد پایتخت شدند. میرزایی 23 ساله در آن روز دو گزینه داشت: زندگی تحت حاکمیت طالبان یا اینکه از زادگاهش فرار کند. ژعفر احمدی در آغاز گفتگو با محدثه میرزایی از او پرسیده که چرا و چگونه در 15 اگست افغانستان را ترک کرد.
من چرا افغانستان را ترک کردم؟ به خاطر ترس طالبان بود. زنها در افغانستان همیشه این ترس داشتن با آمدن طالبان چه فرقی در روند زندگیشان می و با سابقه ای که طالبان در افغانستان حکومتشان داشته و ظلم و ستمشان بر زنها، این همیشه یک ترس بزرگ برای تمام ما زنها بوده. و در حال از اینکه من اولین پیلوت زن افغانستان بودم و همیشه به خاطر حقوق زنها جنگیدم در زمانی که من در افغانستان پرواز میکردم، این ترس و حراس از اینکه چه اتفاقی به سر من بیفته وقتی که طالبان میایه باعث شد که من افغانستان رو ترک کنم. و اون روزی که طالبان به کابل حمله کردن، من در میدان هوایی بودم و پرواز داشتم به استانبول. اون روز بسیار روز دردناکی بود به من، چون وقتی که من به این میدان رسیدم، اول صبح همه چیز خوب بودم و تا وقتی که شام رسیدم اونجا، مردم، هر پلیس، هر کسی میدویدن میجنبیدن که به تیاره برسه و کشور رو ترک کنه از ترس طالبان. و زمانی که من داخل رمپ بودم، به من خبر رسید که طالبان تقریبا نزدیک میدان شدن و وقتی که ما به دفتر به تماس شدیم گفتن که هیچ جای برگشت و تقل به شما نیست، باید کوشش کنین در هر طریقی که امکانش هست از کشور خارج شوین.
و به کجا رفتین؟ و چی گفت؟
تنها طریقی که او شب بر ما امکانش بود که پرواز کنیم، یک پرواز مخصوص به اوکراین بود که او در یک قسمتی از میدان بود که مردم نمی دیدن. او تنها طریقی بود که دفتر به ما زنگ زد، گفته که شما می توانید در او طریقه بشینید. با بسیار سختی ها و بسیار مشکلات ما به او طریقه رسیدیم و در حالی که من خودم پیلوت بودم اون شب به حیث مسافر پرواز کردم.
بله، حکومت طالبان گفته که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران ارج میگذاره و از جوانان مثل شما میخواین که به جای ترک افغانستان به مردم خود خدمت بکنین. چیست پاسخ شما؟
ما به مردم خود خدمت میکردیم و ای که ترک کردیم کشور را، ای را باید خودشان از خود بپرسن که چرا مردم کشور را ترک میکنن، چی باعث شده که ما کشور را ترک کنیم. اگر نه، کار بسیار خوب مثل ما هزاران نفر دیگه در افغانستان کار خود را داشتیم، کاری که همیشه آرزو میکردیم، زندگی خوب داشتیم، فامیل ما بود، همه چیز داشتیم.
بله.
چرا ما باید کشور را ترک کنیم؟ این سوال اونا باید از خود بکنن، نه از
بله.
ما.
خانم مهندسه، بالای شما سرمایه گذاری زیاد شده، تحت کدام شرایط حاضر هستین به افغانستان برگردین و کارتان را به عنوان پیلوت از هر بگیرین؟
من شهروند افغانستان هستم، من کسی هستم که به افغانستان، به مملکت خود، به کشور خود میخوام همیشه خدمت کنم. و در صورتی که طالبان واقعا چیزی که گفتن تغییر کردن و به حقوق زن ها احترام بانن و دوباره بانن که ما به کار خود برسیم طبقی که قبلا ما کار میکردیم به راحتی، به آسانی، بدون هراس. اگه او وضعیت، اگه او زمینه و ما مساعد شد، حتما چرا که نه.
شما که یگانه نان‌آور خانواده چهار نفری تان در افغانستان بودین، میدانین که اعضای خانواده تان در کجا و در چه وضعیت اقتصادی بسر میبرن؟
بله، خوشبختانه بگیم بعد از اینکه من کشور ترک کردم، یک چند هفته بعد از من اونا با پروازهای ایوکویشن به آلبانیا رسیدن که از اونجا توسط کشور آلبانیا ساپورت میشن و حمایه میشن. بسیار سخت بود برای من که کشور ترک کردم بدون از اینکه فامیل ما با خود ببرم. اما بعضی وقتا بعضی وضعیت پیش میاد که آدم باید تصمیم هایی بگیره که خوشایند نیست.
آرزوی مهندسه 23 ساله چیست؟
آرزوی هر افغان، آرزوی مهندسه 23 ساله ای است که به کشور ما و مملکت ما صلح بیاید. افغانستان بهترین جای است، بهترین مملکت است، آب و هوا، غذا، همه چیز ما داریم و او مملکت ماست، جای ماست، خاک ماست، خون ماست. من میخوایم که صلح باشه در افغانستان تا دوباره آمده در افغانستان پرواز کنم و به مملکت خودم و به مردم خودم خدمت کنم.
محدثه میرزایی با رادیو آزادی گفتگو میکرد، نخستین پیلوت زن در خطوط هوایی تجارتی افغانستان. با این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه یکونیم به وقت افغانستان شد. باز هم ژکفر احمدی را در استودیو با خود داریم، این بار با فشرده خبرها.
ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان امروز بر رعایت برخی از حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تاکید کرد. در فرمان درباره نگرانی عمده زنان و دختران افغان که حق آموزش و کار آنهاست چیز مشخص گفته نشده. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که یکجا با شرکایش زیانمندترین افراد در افغانستان را یاری میرساند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با مقامات ارشد قطر در مورد آینده افغانستان صحبت کرده و جزئیات بیشتر در این مورد نداده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به همتای روسش سرگی لاروف گفته که امریکا میخواهد روسیه نیروهای خود را از نزدیک مرز اوکراین بیرون کند. و موارد بیشتر ابتلا به اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا در ایالات متحده گزارش شده و هند نیز دیروز اولین مورد ابتلا به آن را ثبت کرد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین تحولات و اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکیتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از شفیق عیار همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر تکرار برنامه صحت و زندگی است، اما تماس نگیرید چون تکرار برنامه زنده است.
روغتیا در جوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 و FM 100.5
سلام و وقت بخیر به برنامه امروز صحت و زندگی خوش آمدید. در این برنامه در مورد زردی بحث میکنیم. هپاتایتس که چندین نوع دارد و برمیگردد به التهاب جگر و قدرت سرایت نیز دارد. زردی یا هپاتایتس در نتیجه انتقال ویروس و آلودگی فضا، مصرف الکل و استعمال برخی ادویه ها به میان می آید، اما شایع ترین آن انتقال از یک فرد به فرد دیگر است. هپاتایتس یا زردی که جگر را تخریب می کند باعث سیروز و یا هم سرطان جگر شده می تواند، اما این بیماری درمان دارد. خستگی، درد در ناحیه بطن و سمت راست بدن، لاغری شدید، درد عضلات، تعو یا دلبدی و بی‌اشتهایی از علائم معمول زردی یا هپاتایتس اند.
هپاتیتیس 8 نوع دارد که شناخته شده شامل A, B, C, D, E, F, G, H می شود. اما 5 نوع نخستان خیلی معمول است. در میان همه نوع C هپاتیتیس خطرناک عنوان می شود که معالجه و درمان و هیچ گونه واکسین ندارد و حتی می تواند باعث مرگ شود. در افغانستان نوع B که به زردی سیاه هم معروف است بیشتر وجود دارد. این نوع زردی معالجه دارد اما بر اساس تحقیق زمانگیر است. در برنامه امروز روی امین بیماری بحث میکنیم و این که کدام نکات مهم است تا به خاطر داشته باشیم و از مصاب شدن به این بیماری جلوگیری کنیم. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را شمشاد زدران پیش میبرد. در برنامه حاضر دکتر شعیب شعبان متخصص داخلی عمومی هم از کابل با ما شما هستند و به پرسش ها پاسخ خواهند گفت. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. در مقدمه معرفی کوتاهی داشتیم از زردی یا هپاتیتیس. اگر شما در مورد زردی بیشتر برای ما بگوین که از عوامل مبتلا شدن به او چی است؟
سلام خدمت شما، بسیار تشکر. سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیوی شما، با امید صحت سلامتتان. در مورد بیماری زردی سیاه، کلمه است که معمول هموطنای ما را میشناسند، اما هپاتیتیس اصطلاح لاتینش است به معنی التهاب جگر یا التهاب کبد. همانطوری که شما ذکر کردین، التهاب جگر دلایل بسیار زیاد داره. جگر یکی از ارگانهای بسیار مهم و حیاتی ما و شماست که در حقیقت وظیفه سمزدایی، وظیفه دفع سم از دواها، از داروها و میتابولیزم داروها را به عهده داره که یک عضو بسیار حیاتی است. اما زمانی که کبد التهابی میشه دلایل زیاد وجود داره. دلایل محیطی شما پیشتر ذکر کردین، استفاده کردن الکل، استفاده کردن سیگار، مواد غذایی بسیار نامتعادل، فتی بودن، چاق بودن و غیره عوامل دیگه. اما یک تعداد عواملی که میتونه التهاب جگر را ایجاد بکنه عوامل ویروسی است. ویروس ها هم که شما اشاره کردین از هپاتیتیس A تا هپاتیتیس D فرق میکنه که هر کدامش معمولا به نام‌های مختلف میشناسن، زردی سفید، زردی زرد. اما زردی سیاه هپاتیتیس B و هپاتیتیس C است. در بعضی کشورها هپاتیتیس B بسیار معمول است و در بعضی کشورها هپاتیتیس C معمول است. اما در افغانستان، کشورهای مانند ایران، پاکستان و قسمت‌های بخشی از هند و آسیا هپاتیتیس B بسیار معمول هست که به نام زردی سیاه است. هپاتیتیس B اگر ما مشخصاً روش اشاره بکنیم، یک ویروس بسیار خرد و کوچک و ذره‌بینی و مولکولی است که قابلیت سرایت بسیار زیاد را داره. این ویروس در حقیقت میتونه به کبد بره و کبد را دچار التهاب بکنه. خب این ویروس فوق‌العاده ساری، ویروس فوق‌العاده واگیر و ویروسی است اگر از حالت ابتدایی ما توجه نکنیم میتونه به هپاتیتیس فلمیناند یا هپاتیتیس برقاسا بیانجامه. یعنی از علایم بسیار خفیف شروع میشه، اگر ما متوجه نکنیم خود کبد را اینا پارچه پارچه میکنه، سوراخ سوراخ میکنه که برش میگن هپاتیتیس برقاسا یا فلمیناند. که حتی اگر از این حالتون بگذره ممکن کبد را به سیروز مواجه بکنه و از سیروز بگذره ممکن کبد به سرطان کبد بیانجامه و در نهایت ممکن فرد از بین بره و یا هم ما مجبور شویم کبد را ترانسپلانت بکنیم یا در حقیقت انتقال یا کبد را ما پیوند بکنیم، که کار غیر ممکن است و در کشورهایی که عقب مانده است کار بسیار بسا مشکل. پس بسیار خوب است که حداقل ما در مورد خود ویروس و در مورد جلوگیری ویروس بدانیم. این ویروس را ما میگیم هپاتیتیس B یا زردی سیاه.
خب دکتر صاحب، میم در برنامه بدون شک پرسش ها خیلی زیاد هستند که در امی موارد بحث میکنیم. حالا اگر از علایم اصلی زردی برای ما بگوین، بویژه زردی سیاه یا هپاتیتیس B، که تنها زرد شدن پوست یا بی‌اشتیایی، تهوع و درد در ناحیه بطن و طرف راست است یا علایم بیشتر هم داره؟
بله، ببینین هپاتیتیس B یا زردی سیاه از علائم سرماخوردگی شروع میشه. البته هر بیماری یا هر بیماری ویروسی یک دوره مخفی یا نهان را سپری میکنه که دوره مخفی یا دوره نهان زردی سیاه میتونه بین 60 تا 90 روز باشه. یعنی در این مدت زمانی که ویروس داخل بدن یک شخص میشه، این بدن عکس العمل نشان نمیده و شخص اصلا از خود علائم نشان نمیده. این دوره ما میگیم برای دوره مخفی. اما زمانی که علائم نشان میده، از حالت سرماخوردگی، جاندردی، کسالت، آبریزش بینی، حتی بعضی وقتا سرفه، بعضی وقتا بی‌اشتهایی، درد عضلات، درد استخوان‌ها، درد مفاصل، از این حالت شروع میشه. زمانی که از این حالت شروع میشه، آهسته آهسته حرکت میکنه، علائم شدیدتر میشه، علائم متوجه جایی میشه که ویروس اونجا را مصاب ساخته، یعنی قسمت راست و بالای شکم. قسمت راست و بالای شکم جایی است که کبد موقعیت داره، اینجا حساس به لمس میشه. زمانی که ما لمس بکنیم حساسیت پیدا میکنه، متورم میشه، دردناک میشه. آهسته آهسته وقتی که میگذره شخص احساس میکنه که تا یک حد در دلبد و استفراغات را شکایت میکنه. ممکن در بعض بیمارا کاهش وزن داشته باشه و ممکن در بعض بیمارا حتی وزن هم از دست نره. آهسته آهسته رنگ مواد غایطه و رنگ ادرار تغییر میکنه. رنگ مواد غایطه زرد متمایل به سیاه میشه و رنگ ادرار رنگی زردگونه را به خود میگیره که هم میتوند علائم بسیار شدید باشه. و آهسته آهسته این زردی زمانی که مقدار بیلیروبین در خون بالا میره، خود رنگ پوست مکمل تغییر میخوره و اگر ما یک شخص از دور ببینیم رنگ پوست متمایل به زردگونه هست، خود اطراف اسکلرای چشم یا اطراف خود چشم مکمل زرد میشه. حتی در بعضی بیمارا اگر ما مثلا متوجه شویم دهنش باز بکنیم، خود زبان زرد میشه که این علائم را به شکل کلی اگر ما ببینیم 100% میفهمیم که بیمار زردی داره و به خاطر تشخیص ازی باید به دکتر مراجعه بکنیم که کدام نوع زردی این شخص داره.
خب جناب دکتر، انتقال یا سرایت زردی در کدام حد است و به کدام شیوه ها از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنم؟
سرایت بیماری اگر بسیار عمده بگویم به سه طریقه بسیار عمده بیماری زردی یا از شخص سالم، از شخص مصاب تا شخص سالم انتقال میکنه. طریقه اول طریقه خون است، یعنی هر فراوردی که با خون آلوده باشه. این طریقه فرق نمیکنه، ما طریقه مستقیم انتقال خون را در نظر بگیریم یا یک قسمتی از بدن زخم میشه، خون آلود میشه، یا هم اگر ما سبک زندگی را در نظر میگیریم، مثلا وسایلی که یک شخص آلوده استفاده میکنه، مثل پل پاکی، مثل سلمونی، مثل شانه، مثل هر چیزی که هست، اگر با یک شخص مصاب در ارتباط باشه و از طریق خون او با آلوده یا آلوده باشه، میتونه به شخص بعدی بسیار به راحتی انتقال بکنه. پس یک طریقه طریقه خون است، یعنی هر فراورده که با خون آلوده باشه، وسایل تاتو، کسایی که تاتو میکنه، کسایی که زیبایی یا در قسمت دندان، دکترای دندان متوجه و مواظب نیستن، وسایلشان آلوده میشه با خون و با شخص سالم و از شخص مصاب به شخص سالم انتقال میکنه، اینا میتونه پس یک طریقه مکمل طریقه خون است، یعنی هر فراورده که با خون باشه. طریقه دومی که سرایت میکنه طریقه مقاربت های جنسی است. مقاربت های جنسی چون مستقیما خود مخاط جنسی یا خود مخاط دستگاه تناسلی مرد یا زن با هم در ارتباط میشه، میتونه به شکل بسیار زیاد ویروس از شخص مصاب به شخص سالم انتقال بده که هم بسیار زیاد هست و بسیار معمول هست در کشورها. یکی از طریقه های بسیار شایع است که از این طریق انتقال کرده. طریقی دیگه هم هست که از طریق مادر به جنین هست، یعنی مادری که مصاب است، اگر واکسین نشوه و اگر مراقبت نکنه ممکنه را به طفلش منتقل بکنه. و یک تعداد طریقه های دیگه غیر معمول وجود داره، مثل طریق انتقال از طریق عرق، انتقال از طریق افرازات دهن. و معمولا افرازات دهن خیلی از دوستا سوال میکنن از طریق دست دادن و روبوسی انتقال نمیکنه، اما اگر مقدار زیاد از افرازات دهن تبادله میشه ممکن انتقال بکنه.
بله تشکر. خب یعنی در حد نیست که به مثل فرضاً بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا خیلی به شدت انتقال پیدا کنه و سرایتش پایین تر است. خب جناب دکتر، میخوایم بپرسم که آیا در افغانستان زمینه درمان زردی سیاه وجود داره؟
بسیار خوب. ببینید یک موضوع رو ما میخوایم بسیار واضح اشاره بکنم که یکی از صحبت های شایعاتی است که از علمی نیست. و ما میخوایم بگویم که یکی از دلایل را که خیلی از هموطنان ما دچار مشکلات میشه همین ایجاد ترس و وحشت و استرس است که اونا بعدن امو بیماری را بر خود کلان میکنن و در نهایت حتی باعث تشنج و از بین رفتن و ضعف و ناتوانیشون میشه. ببینید بیماری زردیسیا بیماری نیست که انسان از بین ببره یا خدای نکرده از پای بندازه. بیماری است اگر به مرور زمان یا به موقع تداوی شود قابل علاج هست. اول بر شما بگویم که این بیماری دو نوع است، یعنی نوع مخفی و نوع علائم دهنده. یک نوعش به شکل مخفی در وجود ما و شما ایجاد میشه، یعنی جای به جای میشه، اما به او حد نیست که ما شما را بیمار بکنه، مریض بکنه، علائم نشان بده که ما برش میگیم بیماری مخفی داره. یعنی اگر خونش ما اینا بکنیم میتونیم بفهمیم که مریض بیمار هست، اما این بیمار میتونه یعنی بیماری را به دیگران انتقال بکنه، یعنی سرایت بده. اما زمانی که تعداد یعنی وایرس ها یا وایرولانس بیماری زیاد میشه، علائم و امو مشخصات را که پیشتر اشاره کردم بر شخص ایجاد میشه و وقتی که علائم ایجاد میشه باید ما اقدام به تداوی بکنیم. بله خوشبختانه بیماری زردیسیا یا هپاتایتیس قابل علاج هست، تداوی داره، تداوی دوایی وجود داره، اما در مراحل اولیه. یعنی هر چقدر که مراحل اولیه باشه بیمار فقط وایرس داخل وجود شده و کبد التهابی شده، ما باید ادویه هایی را خوشبختانه داریم، ادویه های ضد وایرس هست، ادویه های انتی وایرال هست که مشخصا چندین ادویه هست، اونا را ما برای بیمار توصیه میکنیم و بیمار به مدت مشخص میگیره. یکی از موضوع دیگه که بسیار مهم است، بیمار در تلویزی که ادویه را میگیره باید سیستم ایمنی و سیستم معافیت خود بالا نگاه بکنه، چون هر چقدر که سیستم معافیت بالا بره به اون اندازه فشار بالای وایرس میه و وایرس در حال از بین رفتن میشه و مقدارش کم میشه. پس مشخصا میخوایم بگویم که قابل تداوی هست در مراحل اولیه، اما اگر مراحل خدای نخواسته خیلی پیش میره، بیشتر گفتم با سیروز مواجه میشه، با سرطان میانجامه، باز او وقت است که اندک تداوی مشکل ساز میشه و ممکن نیاز به ترانسپلنت یا هم امو پیوند کبد نیاز شود.
بله خب دکتر صاحب، شما از کشف نوع مخفی گفتین. نوع مخفی زردیسیا آیا تنها با معاینه خون ممکن هست یا شیوه های دیگه تشخیص هم داره؟
اکثرا در بیماری زردیسیا طریق خون زیاد طریق قابل اعتماد نیست، یعنی اگر از طریق بلد اگزامینیشن خیلی از هموطنان ما میرن یک خون عادی خود معاینه میکنن، ممکن HBS پوزیتیو باشه، یعنی هپاتایتیس پوزیتیو باشه، اما او ممکن غلط شوه یا ممکن یک سوی اشتباه شوه. بنان طریقه بسیار مؤثر و مطمئنشان PCR است. یک طریقه بسیار خوب به نام PCR است که در او طریقه ما میتونیم مشخصا تداوی بکنیم، ببخشید تشخیص بدیم که هم به شکل کوانتیتی و هم به شکل کوالیتی، هم مقدار و هم کیفیتش میتونیم ما مشخصا معلوم بکنیم. مقدار وایرس مشخص میشه و کیفیت ویروس که در حقیقت ما آرنه وایرسش است که آیا هست یا نیست.
بله جناب دکتر صاحب شعبان، بعضن گفته میشه در زردیسیا رنگ پوست تغییر نمیکنه، رنگ جلد به مولت خودش باقی میمونه، این چقدر درست و دقیق است؟
ما بیشتر اشاره کردم مریضا اعراض و علائم مختلف میتن در نزد، یعنی در زردیسیا در اکثریتی از بیمارا حتی تغییر رنگ جلد اتفاق نمیفتن و تغییر رنگ چشم اتفاق نمیفته، ممکن علائم دیگر را به خود داشته باشه، اما در بعضی از بیمارا ممکن رنگ جلد یا رنگ چشم تغییر بخوره. در بیماری زردیسیا معمولا ما تجربه که از مریضا داشتیم حتی رنگ جلد مکدر و تاریک میشه و شخصی که ما میبینیم اطراف لب و اطراف چشم مکدر و شکل تاریک شکل را به خود میگیره که میتونه در نظر از مریضا متفاوت تر باشه. بله
جناب دکتر صاحب، یکی از مواردی که خیلی مردم به او اشاره میکنن، خصوصا دکتران و متخصصان، رژیم غذایی است. برای بیماران زردی کدام غذاها مناسب است و کدام ها مضر؟ چه چیزها را شما تجویز میکنین؟
بله، رژیم غذایی یکی از عوامل بسیار مهم برای تداوی بیماری است. یعنی 50% اگر ادویه تأثیر بکنه، 50% رژیم غذایی و سبک زندگی برای شخص کمکساز هست یا برای مریض مصاب به بیماری دردسیا کمکساز هست. رژیم غذایی ببینین، سیستم معافیت ما و شما و سیستم ایمنی و سیستم بدنی ما و شما زمانی که ضعیف میشه از بین میره، حتی ویروس های نرمال یا فلورای نرمال هم ما و شما را مریض میسازد. بنابراین رژیم غذایی ما و شما اول باید مقوی باشه. مقوی به این معنی است که تمام ضرورتمندی را که بدن ما و شما داره باید محتوا بکنه، مثل پروتین باب، مثل ویتامین ها، مثل منرال و مثل آب. این چند جز بسیار مهم است. در رژیم غذایی بیماری کبدی و بیماری هپاتایتیس باید کوشش شوه که اول یک تعداد مواردی که صدمه بیشتر برای کبد میزنه باید جلوگیری شوه، مثل غذای تند، تلخ، ترش، غذاهای بسیار داغ شده، غذاهای بسیار سرخ شده و نوشیدنی های الکلی، قهوه و نوشیدنی های گازدار مثل پیپسی و غیره، استفاده کردن سیگریت، اینا باید کلا توقف پیدا بکنه. بیشتر از او باید سبزیجات به مراتب استفاده شوه، مایعات به مراتب استفاده شوه و همچنان غذاهای حاوی منرال، کلسیم و اینا باید به مراتب استفاده شوه تا بیمار حداقل سیستم معافیت بالا بره و غذاهایی که باعث آسیب در کبد میشه باید کلا جلوگیری شوه.
خب دکتر صاحب، حالا بیم روی واکسین ها. در زردی چند نوع واکسین ما داریم و آیا واکسین هپاتایت بی یا زردی سی ها وجود داره یا نه؟
الحمدلله که در هپاتایت بی ما واکسین داریم. واکسین بسیار کمک ساز است. کمپانی های بسیار مختلف را واکسین های مختلف تولید کردن. کمپانی کامبی واکس هست، کمپانی جنریکس هست، اینا کمپانی های امریکایی و کمپانی های کانادایی و اروپایی و اینا هستن. اما بیشتر ما بالای کمپانی هایش کار نداریم، ما بالای اصل واکسن کار داریم که واکسن بسیار کمک ساز است. در حقیقت خود واکسن میتونه جلوگیری بکنه از ورود ویروس داخل بدن، که این خود واکسن ها هم به سه دوز تطبیق میشه، یعنی به سه دوره تطبیق میشه. دوره اول روزی که مریض مراجعه میکنه، دوره دوم یک ماه بعد از زمان مراجعه و دوره سوم 6 ماه بعد، یعنی در ختم ماه پنجم سه دوز واکسین را میگیره. و کسایی که پرسنل صحی و کسایی که زیاد در معرض خطر نیست تا آخر عمر میتونن معاف باشن، ولی کسایی که پرسنل صحی هستن و با مریض بیشتر سر و کار دارن هر 5 تا 10 سال بعد میتونن که تمدید بکنن دوز واکسینشون.
و در افغانستان چقدر معمول است دکتر صاحب واکسین و در کدام سنین در کدام عمر تطبیق میشه؟
در افغانستان هم این واکسینا میتونه در دوره نوزادی تطبیق شوه یا در دوره کودکی تطبیق شوه، هم میتونه در دوره قبل از 18 سال تطبیق شوه، هم میتونه در دوره بعد از 18 سال، در دوره بزرگسالی تطبیق شوه. هیچ گونه مشکلی وجود نداره، در هر دوره ممکن تطبیق شوه. اما بعضی چیزهایی وجود داره که یک تعداد از هموطنهای ما سوال داشتن، مثلا میگفتن که ما خودم خبر ندارم اما یک بار با شخص مصاب در ارتباط هستم یا یک رابطه جنسی داشتم، یا فرض که با یک مریضی که مصاب بوده با خونش در ارتباط شده، ما چی کار بکنم؟ آیا ما واکسین برای ما خوب است یا نه؟ ولی اونا هم مشخصا یک دوز واکسین را دفعتن میگیره به شکل بعد از تماس و سه دوز واکسین دیگر به تعقیبش میگیره که هیچ گونه مشکل ان شاء الله ایجاد نخواهد کرد.
بله. خب دکتر صاحب، بهترین و معمول ترین روش های خانگی برای درمان زردی به ویژه زردی سیاه یا هپاتایتس بی چی است؟
درمان، یکی از مشخصات درمان مراجعه به دکتر است که باید ادویه خود به شکل منظم یا دوای خود به شکل منظم شخص بیمار بگیره. در خانه کاری که میکنه، دوری از استرس، دوری از ترس، دوری از وحشت ناشی از بیماری، بلند بردن ظرفیت، بلند بردن سیستم ایمنی که پیشتر گفتم مواد غذایی و تغییر سبک زندگی. اگر زندگی نامتعادل داشتن، قبلا مثلا فتی بود، جانشین بودن، حالا باید حرکت بکنن، ورزش بکنن، قدم بزنن، و اگر گوشنشین بود باید در اجتماع برن، هیچ گونه مشکل نیست، در اجتماع قابل سرایت نیست، به شکل دست دادن، روبوسی یا از طریق مثلا قطرات تنفسی قابل سرایت نیست، و در پلی از تا میتونن بیمار کوشش بکنن که از استرس خود دور بکنن، یا عامل میتونه که در درمان بیمار کمک کنن.
خب دکتر صاحب، در مورد ورزش و فعالیت های فیزیکی گفتین، کدام ورزش ها برای کسایی که بیمار هستند، چون بدون شک نیرو و مقاومت بدنی پایین می آید، کدامش تجویز میشه که بتونن بگیرن یا همون ورزش ها را ادامه بدن؟
ورزش های سبک، ورزش هایی که خیلی هم سنگین نیست، برای بیمارا توصیه میشه. مثلا یک تعداد مریض میتونه فقط قدم بزنن، قدم زدن برشان بسیار مفید است. یک تعداد شان میتونه دویش های بسیار سبک انجام بده، دویش های بسیار سبک، آب بازی بسیار خوب است، و یک تعداد مثلا بایسکل رانی بسیار برشان خوب است. ولی کوشش شو از ورزش های ثقیل مثل وزنه برداری، ورزش های ثقیل رزمی، اینا خودداری بکنن.
بله. خب دکتر صاحب، در کل اگر بیایم روی جلوگیری از مبتلا نشدن به زردی، نخستی که چه کارها باید صورت بگیره؟
به خاطر وقایع اول باید با شخص بیمار هیچ گاهی ما در تماس نباشیم. در تماس به این معنی نیست که مثلا ما باهاش معاشرت نکنیم، یعنی یک شخصی که مصاب است نباید با خونش در ارتباط شویم، نباید مقاربت جنسی باش در اتفاق بفته، و نباید خیلی هم مثلا تماس های نزدیک باش داشته باشیم که این باید در نظر گرفته شود. یک دوم واکسین شویم، واکسین خودش جلوگیری میکنه، قبل از اینکه مصاب شو باید همه واکسین شود. و سوم ما باید سیستم معافیت خود بالا نگاه کنیم، سیستم معافیت ما هر چقدر که بالا بره، اگر ویروس داخل وجود ما میشه، حتی ویروس ما قادر به کشتنش را از بین سرش میباشه. بیشتر اشاره کردم در تمام رژیم غذایی باید چرا بخوریم، چرا نخوریم، از چی باید پرهیز بکنیم. در حقیقت اینی موارد را که به شمول بولت موارد یا موارد بزرگش واکسن زدن است. اگر ما واکسن بزنیم در حقیقت معافیتیم.
و دکتر صاحب، به عنوان پرسش آخر، در افغانستان چون خانواده ها شکل و شیوه زندگیشان برای شما معلوم است، البته چگونه نگهداری شوند این بیمارها، و آیا جای مشخص برای خوابیدن داشته باشند، ظروف و اینها جداگانه باشه و به چی شیوه باشه، اینا تمامش را اگر شما نظر آخر خود را بگین.
ببینید، در قسمت بیماری زردسیا یا بیماری زردسیا لازم نیست که ما بیمار را تجدید بکنیم، از اتاق، از فامیل، از خانه جدا بکنیم، هیچ لازم مشکل نداره. فقط یگانه راه، یگانه چیزی را که ما میتونیم برای بیمار انجام بدیم، وسایل شخصیش باید جدا شود، مثل شانه، جان پاک، برس دندان، کرم دندان، ناخن گیرک و مسائل حمام، ایناش باید جدا شود. دیگه هیچ گونه مشکل نیست، اگر در یک غوری هم برایش نان بخوریم قابل سرایت نیست.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب شعیب شعبان، متخصص داخلی عمومی از کابل، که در برنامه امروز صحت و زندگی از موج‌های رادیو آزادی با ما همراه بودید. به یاد داشته باشید که برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
غمها
غمها
می نخورده بدنامم
تو با مده ظاهر دیگر از می و مستی فارغ از حسابم کن
غافل از سرانجامم
غافل از سرانجامم وفا جامم مستم امشب از غمها می نخورده بدنامم می نخورده بدنامم